بار دیگر زمان شنیدن مشروع خبرهاست از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بهمن باستانی. مسئولان ارشد نظامی هند و پاکستان تا یک گفتگوی تلفنی با یکدیگر مذاکره کردند. این در حالی است که آرایش نظامی سنگین دو طرف در مرزهای مشترک در کشمیر همچنان برقرار است و تبادل آتش روزمره در دو سوی مرز جریان دارد. از جزئیات این گفتگو که دیروز انجام گرفت گزارشی منتشر نشده است. علیرغم تلاش‌های بین‌المللی و نیز اعلام آمادگی رئیس جمهوری پاکستان مبنی بر مذاکره با رهبران هند برای رفع تنش موجود، هنوز زمینه قطعی مذاکرات دو جانبه بین رهبران هند و پاکستان به وجود نیامده و بحران در منطقه که از نزدیک به یک ماه پیش آغاز شد همچنان حاکم است. پاکستان اتهام هند را مبنی بر اینکه به گروه‌های اسلامی بنیادگرا برای حمله مسلحانه به پارلمان هند یاری داده است رد می‌کند و تا کنون بیش از 200 تن از افراد گروه‌های مسلح بنیادگرای کشمیر را بازداشت کرده است. در حمله مسلحانه به پارلمان هند که 13 دسامبر 22 آذر ماه انجام شد، 14 تن از جمله 5 تن از مهاجمان کشته شدند. واحدهای نظامی افغان کابل را تخلیه می کنند. یک مسئول وزارت کشور افغانستان با اعلام این مطلب گفت بر پایه استقرار نیروهای بین المللی حافظ صلح در کابل و نیز تأمین امنیت این شهر توسط نیروهای پلیس و پادگان کابل، واحدهای نظامی که در بازپسگیری کابل از نیروهای طالبان شرکت داشتند تا یه 3 روز آینده باید پایتخت افغانستان را ترک کنند. قرار است تا پایان ماه جاری میلادی 4500 نیروی حافظ صلح از 16 کشور با سرپرستی انگلیس در کابل مستقر شوند. خبرهای دیگر از افغانستان حاکی است که عده‌ای دیگر از مسئولان ارشد طالبان با تحویل دادن سلاح‌هاشان به دولت موقت افغانستان امان نامه گرفتند و اجازه یافتند که آزادانه به خانواده‌هاشان بپیوندند. جلال خان از مشاوران نزدیک گل‌آقا فرماندار قندهار در این باره گفت فرماندهان ارشد طالبان از جمله وزیران دفاع و دادگستری طالبان تحویل آمریکا داده نمی‌شوند. درباره این اظهارات مشخص هنوز واشنگتن واکنشی نشان نداده، اما روز گذشته ریچارد مایرز رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا درباره نحوه تسلیم شدن مسئولان ارشد طالبان به مقامات محلی افغانستان اظهار داشت این مسئولان باید به آمریکا تحویل داده شوند. آمریکا مسئولان طالبان را به عنوان حامی تروریسم و میزبان شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن متهم می‌داند. فرمانداری قندهار در جنوب افغانستان ایران را متهم کرد که در اوضاع برخی از استانهای افغانستان مداخله می‌کند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، خالد پشتون سخنگوی حاجی گل‌آقا فرماندار قندهار و نیز مسئول استانهای هلمند، زابل و اوروزجان گفت مسئولان ارشد حکومت ایران در امور داخلی استانهای هلمند و هرات مداخله می‌کنند. او افزود یک مسئول ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران که نام او را ذکر کرد از مشهد بارها به این استانها آمده و پول و سلاح در بین افراد محلی توضیح کرده است. خالد پشتون نسبت به افزایش روزمره آنچه دخالت‌های ایران در امور داخلی استان‌های هرات و هلمند در افغانستان خوانده هشدار داد. در این باره هیچ اظهار نظر رسمی از سوی دولت افغانستان یا جمهوری اسلامی ایران اعلام نشده است. یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطین اظهارات دولت و ارتش اسرائیل را مبنی بر اینکه یک کشتی حامل 50 تن اسلحه و مهمات از ایران برای دولت فلسطینی فرستاده می‌شده است دروغ خواند. عرفات گفت اسرائیل برای تشدید نظامی کردن اوضاع علیه مناطق فلسطینی نشین در پی بهانه است. مسئولان دولت و ارتش اسرائیل می‌گویند یک کشتی که 50 تن اسلحه و مهمات را از جمهوری اسلامی ایران برای دولت خودگردان فلسطین قاچاق می‌کرده است در 50 کیلومتری بندر ایلات اسرائیل در دریای سرخ توقیف کردند. دولت ایران این اظهارات را کذب محض خوانده است. امروز دولت قطر به عنوان رئیس دوره‌ای سازمان کنفرانس اسلامی نیز اظهارات مسئولان دولت و ارتش اسرائیل در این باره را رد کرد و اسرائیل را متهم کرد که در پی تشدید تنش در منطقه است. در ایران محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی تصریح کرد که نمایندگان مجلس باید بتوانند با آزادی بیان از حرمت و حق مجلس و جامعه دفاع کنند. آقای خاتمی که در جمع نمایندگان استان تهران در مجلس و مسئولان استانداری و شهرداری تهران شب گذشته سخن میگفت، آزادی بیان نمایندگان مجلس را به رعایت حدود قانونی و اخلاقی مشروط کرد و افزود باید حرمت و حق مجلس را حفظ کنیم و به گرایش مردم احترام بگذاریم و به آن تن دهیم. همزمان چند نهاد دانشجویی ایران در تبریز و مشهد با انتشار بیانیه‌ها و نامه‌های سرگشاده به محمد خاتمی رئیس جمهوری و آنچه احضار بیش از 60 نماینده مجلس به دادگاه‌های انقلاب و نیز بازداشت نمایندگان مجلس خواندند اعتراض کرده و هشدار دادند سرکوب انتخاب مردم موجب استیلای اجانب را که از طراحان با سابقه طالبانیسم هستند فراهم می‌آورد. دستگاه قضایی ایران طی ماه‌های گذشته با تأکید بر اینکه برخی از نمایندگان در اظهارات خود در مجلس به مسئولان دستگاه قضایی یا دیگر نهادهای حکومت اهانت کرده‌اند، آنان را احضار و تاکنون یک نماینده را برای مدت 10 ماه روانه زندان کرده است. ساعتی پیش منابع خبری دولتی ایران از قول حجت الاسلام ابتهی معاون پارلمانی رئیس جمهوری اسلامی گزارش دادند که آقای ابتهی بر همنظری دولت و مجلس در اعتراض به بازداشت نمایندگان مجلس تأکید کرده و ضمن آنکه نسبت به صدای گام‌های دیکتاتوری هشدار داده گفته است دستگیری یک نماینده مجلس بیش از آنکه دستگیری یک فرد باشد تجاوز به حدود آزادی‌های عمومی در عرف جامعه جهانی است و طبیعتاً تأثیرات مختلفی را در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و داخلی و خارجی دارد. و آخرین خبر تا این لحظه از جمهوری قزاقستان. به مناسبت 10 سالگرد تأسیس این جمهوری نزدیک به 10,000 زندانی در این کشور آزاد می شوند. پارلمان قزاقستان امروز با تصویب این طرح دولت مقرر کرد که به مناسبت 10 سالگرد تأسیس جمهوری قزاقستان 9,600 زندانی آزاد شوند. وزیر کشور قزاقستان در این باره گفت با آزادی این زندانیان عده زندانیان در این جمهوری به 62,000 نفر خواهد رسید. زندان‌های جمهوری قزاقستان 10,000 نفر مازاد بر ظرفیت زندانی دارد. جمهوری قزاقستان در شمار کشورهایی است در آسیای مرکزی که به دلیل پرشماری زندانیانش هدف انتقادهای مکرر سازمانهای دفاع از حقوق بشر است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدین. بخش بعدی خبرها در پایان ساعت 3. یک گزارش مطبوعاتی به نقل از مقامات قضایی آمریکا حاکی است که به زودی جستجو برای یافتن هزاران مرد خاورمیانه‌ای در آمریکا که ناپدید شده اند آغاز خواهد شد. گفته می شود بیشتر اینها اتباع کشورهایی هستند که به پناه دادن به اعضای شبکه القاعده مظنون هستند. گزارشی از همایون مرج، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
کسانی که مقامات امنیتی و اداره مهاجرت به جستجوی آنها پرداختند از جمله حدود 6,000 نفری هستند که دستور خروج از آمریکا را نادیده گرفتند و معلوم نیست کجا هستند و دستگیری آنها در حالی که کوشش برای یافتن هزاران تبع خارجی جریان دارد به بالاترین ارجحیت برای سازمان‌های مسئول تبدیل شده است. گزارشی که در روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع امنیتی منتشر شده حاکی است کسانی که دنبال می‌شوند از اتباع کشورهایی هستند که مقامات آمریکایی آنها را پناهگاه‌هایی برای اعضای شبکه تروریستی القاعده تلقی می‌کنند و برخی نیز دارای پیشینه کیفری هستند. مقامات FBI حاضر نشدند این کشورها را مشخص سازند یا جزئیات بیشتری ارائه دهند. با این حال در گزارش واشنگتن پست گفته می شود ارجحیت دادن به وضعیت گروهی از مردان مسلمان و عرب و خارجیان دیگر نگرانی هایی را در میان برخی از گروه های آمریکایی و طرفدار مهاجران به وجود آورده است و موجب شده است اظهار عقیده کنند که دولت بوش در جنگ با تروریسم بین نژادها و قوم های گوناگون تفاوت می گذارد. مقامات آمریکایی از جمله جان اشکرافت وزیر دادگستری این اتهام را رد می کنند. گفته می شود انگیزه جدیدترین کوشش طرح گسترده تری است که اداره مهاجرت و تابعیت برای یافتن بیش از 300,000 تبع خارجی که به طور غیرقانونی در آمریکا زندگی می کنند به اجرا گذاشته است. مقامات مسئول گفتند وزارت دادگستری تصمیم گرفته است طی سال آینده نخست اسامی اتباع کشورهای خاورمیانه را وارد مخزن اطلاعات کامپیوتری خود بکند و تعداد نامشخص از آنها برای دستگیری و اخراج از طریق واحدهای ضد تروریست منطقه‌ای معین خواهند شد. با این حال رئیس شورای رهبری حقوق مدنی در واشنگتن گفت مردان مسلمان یا عرب نباید به عنوان یک گروه جداگانه در نظر گرفته شوند. از سوی دیگر چندین مقام تاکید کردند هدف اتباع خارجی هستند که نباید در آمریکا باشند. از این گذشته تاکید اولیه بر افرادی از کشورهایی که به پناه دادن به تروریست‌ها مظنون هستند یک اقدام احتیاطی برای ایمنی عمومی است که ممکن است برگه‌های مهمی برای تحقیقگران فراهم آورد.
جستجو به دنبال هزاران مرد خاورمیانه‌ای در آمریکا. اما روزنامه آلمانی زودویچه در تفسیری با عنوان آمریکا به گونه‌ای هدفمند در جستجوی همپیمانانی در منطقه‌ای بی‌ثبات است، به تشریح موضع کنونی واشنگتن در قبال کشورهای ایران، اسرائیل و هند پرداخته است. شهرام میریان و چکیده مقاله زودویچه.
هر کس که با آمریکا دوستی کند به معنای آن نیست که می‌تواند خواب آرامی داشته باشد. دوستی واشنگتن گهگاه به سستی می‌گراید. مقاله روزنامه زودوچه با این عبارات آغاز می شود و نویسنده سپس ضمن اشاره به این موضوع که آمریکا همواره پاکستان را به چشم یک شریک نامطمئن می دیده به منابع سرشار نفت و گاز آسیای مرکزی و خاورمیانه اشاره می کند و می افزاید در مناطق میان ترکمنستان تا عربستان سعودی بزرگترین منابع نفت و گاز انبار شده، یعنی سوختی که اقتصاد ایالات متحده آمریکا به آن وابسته است. آمریکا به تنهایی نمیتواند این منطقه را کنترل کند و از همین روز که میخواهد سه کمک کلانتر مطمئن را برگزیند که در غیاب خود به فرمان او در این منطقه به گهزنی بپردازند. یکی از آنها اسرائیل است که یک پلیس کهنه‌کار و آزمون دیده است. دومین ایران است که در گذشته پیش از آن که به راه خطا برود برای واشنگتن کار کرده بود. تنها سومین یعنی هند تازه وارد است. تعمق روی این موضوع که آیا این سه کشور به عنوان ستونهای امنیت و ثبات در این منطقه می توانند مشترکاً به خدمت آمریکا درآیند، حتی پیش از 11 سپتامبر در محافل هواداران با نفوذ سیاست خارجی و امنیتی آمریکا مطرح بوده، اما پس از عملیات تروریستی درهای امکانات جدیدی نیز گشوده شد. زودوچه سایتون سپس ادامه می دهد در دوره زمامداری بیل کلینتون رابطه آمریکا با هند به گونه‌ای حساب شده بهبود یافته بود، به طوری که همکاران جورج بوش از آن رضایت کامل دارند، زیرا که نیروهای محافظه‌کار هند را نه تنها به عنوان یک ژاندارم منطقه می‌بینند که حتی آن را وزنه‌ای در برابر چین رقیب استراتژی آمریکا می‌دانند. این نیروها اما به سختی می‌توانند نزدیکی با آمریکا را هضم کنند، اما چندی است که آن را قابل تعمق و مطالعه می دانند، یعنی از هنگامی که اصلاح طلبان در ایران کمک های امدادی را در جنگ علیه تروریسم پیشنهاد کردند. همچنین در جبهه های دیگر به نظر می رسد که دشمنی با شیطان بزرگ رو به کاهش گذارده باشد. در این حال رسانه های ایالات متحده آمریکا از رفت آمد کامیون های کوکاکولا در تهران هم گزارش دادند. روزنامه زودوچه سپس می‌نویسد ایران به مقتضای موقع جغرافیایی و وسعت خاکش یک کشور کلیدی است و آمریکا هیچگاه از درد از دست دادن ایران به درستی رهایی نیافت. درد از دست دادن نفوذ و مقام خود در منطقه که با سقوط شاه بر پیکر ابرقدرت وارد آمده بود. اهمیت ایران در آینده حتی بیش از این خواهد بود، چرا که واشنگتن دیگر نمی‌خواهد به سعودی‌ها که در گفتار دو زبانه هستند کورکورانه اعتماد کنند. به علاوه بعید هم نمی‌دانند که در کشور پادشاهی سعودی دگرگونی‌های قهرآمیزی پدید آید. همین موضوع هم در مورد عراق صدق می‌کند که در صورت سقوط صدام حسین هیچ کس حاضر به شرط بندی بر سر تثبیت آن نیست. زودوچه سایتون در پایان مقاله خود زیر عنوان آمریکا هدفمند در جستجوی همپیمانانی در منطقه بی‌ثبات است می‌نویسد اسرائیل می‌تواند با دو کلانتر همکار خود کنار بیاید. با هند هیچ گونه مشکلی ندارد و رابطه‌اش با ایران نیز تا پیش از انقلاب اسلامی تقریبا صمیمی بود. دهلی و تهران می‌توانند باز هم از اسرائیل چیزهای مهمی بیاموزند، یعنی اینکه می‌توان دوستی آمریکا را در صورتی به دست آورد که خود را به عنوان کشورهای جایگزین ناپذیر نشان دهند. شهرام میریان، رادیو آزاد.
محافل اقتصادی تهران بیش از پیش بیم آن دارند که ایران در رقابت بر سر بازسازی افغانستان از رقیبان خود عقب بماند. یکی از نشریات عمده چاپ تهران می نویسد اگر دیپلماسی ایران در افغانستان با شکست روبرو شود، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و معاونان او باید استعفا دهند. ترس از شکست ایران در فرایند بازسازی افغانستان موضوع گفتار اقتصادی امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است، از دکتر فریدون خاوند.
در بازار عظیم بازسازی افغانستان ایران چه نقشی ایفا خواهد کرد؟ این پرسش در محافل اقتصادی و سیاسی تهران دهان به دهان می گردد و در همان حال ترس از منزوی شدن در کشوری که با ایران بیشترین پیوندهای فرهنگی و تاریخی را دارد بالا می گیرد. شکست دیپلماسی تهران در آسیای مرکزی و قفقاز تازه تر از آن است که فراموش شود، همراه با پیامدهای منفی اقتصادی آن، به ویژه در رابطه با محروم شدن ایران از مشارکت در انتقال نفت و گاز دریای خزر. احتمال تکرار همان شکست در افغانستان اضطراب تازه‌ای است که به گونه‌ای ملموس در تهران احساس می‌شود. بازسازی اقتصادی افغانستان در مقیاسی گسترده در راه است و تردیدی نیست که دستیابی به این بازار نخست در اختیار قدرت‌هایی است که از حضور سیاسی و نظامی در این کشور برخوردار باشند. از سوی دیگر زمینه‌های ورود ترکیه، هند، کشورهای عرب خلیج فارس و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای به افغانستان به تدریج فراهم می‌آید و نفوذ اسرائیل به این کشور نیز غیر ممکن نخواهد بود. بدین سان ایرانیان که بخش بزرگی از هزینه‌های بحران دراز مدت افغانستان را بر دوش کشیدند، امروز می‌بینند که منافع صلح نصیب دیگران می‌شود. اقتصاد ایران، ماهنامه معتبر اقتصادی و مالی تهران، مطالب اصلی آخرین شماره خود دیماه 1380 را به همین مسئله اختصاص داده و بدون تردید یا ابهام روی جلد رنگی خود این عنوان را چاپ کرده است: شکست دیپلماسی ایران در بازسازی افغانستان. این ماهنامه بازسازی را جنگ دوم افغانستان توصیف می کند و می نویسد رقابتی تازه و فشرده آغاز شده است، جایگاه ایران کجاست؟ اقتصاد ایران می افزاید که بخش خصوصی کشور برای تعیین نقش و سهم خود در بازسازی افغانستان به قوه مجریه و به ویژه وزارت امور خارجه چشم دوخته است، اما گویی دولتی های ما قلبشان برای بخش خصوصی نمی تپد و دلشان برای جوانان بیکار نمی سوزد. همان ماهنامه می پرسد با وجود ادعاهای تنش زدایی چرا هنوز فضای سیاسی و بین المللی ایران آنچنان تنگ است که دروازه های نزدیکترین کشور به ایران به روی من بسته شده است. ماهنامه اقتصاد ایران در همین مجموعه چند مقاله و مصاحبه درباره آینده افغانستان و تأثیر آن بر اقتصاد ایران منتشر کرده است. نویسنده یکی از مقالات امیدوار است ایران با انعطاف در دیپلماسی خود همگام با ائتلاف جهانی از تزریق پول نهادهای بین‌المللی در افغانستان بهره برداری کند. به نوشته او به اقتصاد خسته و تشنه کشور از این راه تحرکی تازه بخشد.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09. برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، بیرون از عرصه سیاست و اقتصاد خبر جالبی داریم درباره محیط زیست و جانداران. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد فعالان محیط زیست به دنبال نوعی از یوز پلنگ که نسل آن در خطر انقراض هست متحد شدند. نسل این یوز پلنگ که یوز پلنگ آسیایی خوانده می شود ظاهراً تنها در ایران بر جای مانده است. در گزارش نیویورک تایمز یوز پلنگ ایران بازمانده گروه بزرگتری از جانورانی چون ببر مازندران و شیر پارسی ذکر شده که اولی نسلش منقرض شده و دومی از ایران ناپدید شده اما در سرزمین‌های دیگری دیده شده است. دکتر جورج سکالر طبیعیدان انجمن حفاظت از زندگی وحش در آمریکا احتمال داده است که اینک بین 30 تا 60 یوز پلنگ در ایران وجود داشته باشد. به این افزایت نزدیک 25 سال است که اطلاعاتی قابل اعتماد در این زمینه وجود ندارد. اکتاش خمسپور از رادیو آزادی در این باره گفتگویی دارد با دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران.
آقای دکتر کهرم، در ارتباط با وضعیت یوز پلنگ در ایران نگرانی هایی وجود داره و گفته میشه که یوز پلنگ که تعداد معدودی از آنها موجوده نسلش در خطر انقراض قرار داره. کلن وضعیت یوز پلنگ در منطقه ایران، در ناحیه کویری ایران همکنون به چه شکلی هست؟
باستی اطلاعاتون برسونم که از دیرباز، مثلا 25-30 سال قبل، احساس می شد که جمعیت یوز پلنگ ما با اون تعداد زیادی که قبلا مشاهده می شد به توسط مردم و یا شکاربانان و دستندرکاران طبیعت مشاهده نمی شه. این مسئله موجب شد که یه تحقیقاتی رو در زمینه تعداد واقعی این جانور انجام بدیم و الان اون نگرانی ها که حضرت علی می فرمایید کاملا به جاست. یعنی واقعا یوز پلنگ آسیایی که الان فقط و فقط در ایران وجود داره وضعیت مطلوبی نداره. هیچ کس نمیتونه بگه تعداد این چقدر هست، به خاطر اینکه با پهنه های وسیع 1-2 میلیون هکتاری ما سر و کار داریم و با جانوری که کاملا خوب مخفی میشه.
چه اقداماتی در راه است یا احتمالاً داره صورت میگیره برای جلوگیری از انقراض یوز پلنگ آسیایی در ایران؟
برای اینکه متوجه بشیم که چرا جمعیت یوز پلنگ آسیایی در حال کاهش هست، باید ببینیم عللی که موجب کاهش شده چی است. مثلا کاهش طعمه این جانور، این جانور از آهو و جبیر استفاده میکرد، مثلا در معرض خطر قرار گرفتن زیستگاه های این جانور هست، مثلا آبشخورهاش به توسط شترانان و یا گلداران اشغال شده و در مواردی هم شکارهای بیرویه موجب کاهش جمعیت یوز پلنگ آسیایی و یا بهتر بگیم ایرانی شده. لذا برای هر کدوم از اینها اقداماتی بایستی انجام بگیره که اون مسئله تهدید آمیز رو کاهش بده و یا از بین ببره. خوشبختانه از حدود 2 سال قبل این طرف سازمان حفاظت محیط زیست ایران با برخی از سازمان‌های بین‌المللی شروع به انجام بررسی‌هایی کردند که اون بررسی‌ها یواش یواش داره به میوه می‌نشینه به اصطلاح و نتیجتاً ما شاید در آینده نزدیک به موقعیتی برسیم که این جانور رو از خطر انقراض نجات بدهیم.
آقای دکتر کرم، شما به عنوان یک کارشناس محیط زیست در ایران کلن تعداد یوز پلنگ های موجود در ایران رو در چه حدی قرار میدین؟ چقدر برآورد میکنین؟
بنده جزو شکاربانان خوشبین هستم و همونطور که عرض کردم نظر به این که تعداد یوز پلنگ هرچی که باشه خوب استتار میکنن و به خوبی دیده نمیشوند، لذا بنده جزو کسانی هستم که بین 200 تا 400 قلاده اینها رو تخمین میزنم. البته در نظر داشته باشید که واقعا برای پهنه های گسترده و وسیع ایران 200 یا 400 قلاده اونقدر زیاد نیست، ولی همین اخیراً ما مشاهداتی داشتیم، مثلا در نایبند خراسان و یا در قسمت هایی از یزد مانند درنجیل که شکاربان های ما از دور و حتی نزدیک برخی از یوز پلنگ ها رو دیدن. یک موردی که از اینها برخورد کرد با یک ماشین زخمی شد. در مورد دیگر ما سر یک لاشه 3 تا 4 تا رو دیدن فیلم برداری کردن. بنده معتقدم اگر واقعا تعداد یوزپلنگ 30 یا 40 قلاده بود، چنین مشاهداتی در پهنه‌های وسیع کویری ایران اصلا امکان نداشت. لذا موجب خوشبختیه که گویا در برخی از گوشه و کنار این مملکت وسیع، مثل اینکه دور از هیاهو و جنجال و دور از شکارهای غیرقانونی، جمعیت‌هایی هنوز موندن که اینها نسل آینده رو تضمین و تعیین خواهند کرد.
آیا همکنون مناطقی در ایران به وجود اومدن، ایجاد شدن که برخی از این یوزپلنگ ها رو که در خطر انقراض قرار دارن در این مناطق جای بدن و به پرورش اینها یاری برسونن؟
مجامع کارشناسی حیات وحش بین المللی در درجه اول میل دارن که کاری بکنن که در طبیعت جانور زندگی بکنه، زاد و ولد بکنه و ما از دور به اصطلاح اینها رو کمک بکنیم. در مراحل بسیار انتهایی و حساس که یک جانور با خطر حتمی انقراض مواجه هست، ما میتوانیم مثلا رزرو ها و یا مناطقی رو در نظر بگیریم که این جانوران توش رها بکنیم. به نظر نمیرسه که وضع یوزپلنگ در ایران چنان وخیم شده باشه که ما نیاز به پرورش مصنوعی در محیط های بسته داشته باشیم، ولی جهت اطلاع جناب عالی عرض میکنم که بسیاری از مناطق ایران مانند کالمند و بهادران در یزد و یا درنجیل و یا نایبندان خراسان و یا کویر مرکزی و شاهرود و سمنان، اینها از دیرباز تحت حفاظت بودند که یکی از با ارزشترین جانوراش همین یوزپلنگ آسیایی و یا یوزپلنگ ایرانی هست.
دکتر اسماعیل کهرم از تلاش برای نجات یوزپلنگ آسیایی در ایران می گفت در گفتگوی با بکتاش خمسه‌پور از رادیو آزادی. اما شنوندگان گرامی، تا لحظاتی دیگر به ساعت 3 برنامه های امروز می رسیم که در آن همکارم نازیه عزیما در کنار شما خواهد بود. من با تشکر از همکارانم که 2 ساعت نخست برنامه حاصل تلاششان بود، از شما دعوت میکنم شنونده ساعت 3 باشید و تا آن زمان دو پرنده لیلا فروهر.
Yeah.